خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. به بخش انیشتین جوان خیابان فرصت خوش آمدید. من مهسا محمدی با افتخار امشب هم در بخش انیشتین جوان همراه شما خواهم بود با یک انیشتین جوان 22 ساله، آقای امیر محمد گلکانی، دانشجوی رشته مهندسی صنایع. سلام آقا، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنون، در خدمت.
سلامت باشین آقا. اهل کجا هستین شما؟
اهل بابل، مازندران.
بابل، شهر بهار نارنج.
بله درسته.
خب اگر بخواین شهرتون رو در یک جمله برای ما توصیف کنی چی میگین؟
تو یه جمله میگه سخت. بابل خب
دو جمله.
یه شهری با مردم بسیار خونگرم و مهمون نواز، و یه نکته جالبی که در موردش وجود داره اینه که با یه فاصله کمی ما هم به دریا دسترسی داریم، هم کوه و هم جنگل، و این باعث میشه که آب و هوای خیلی خوبی هم داشته باشیم. ببخشید.
خواهش میکنم. خب بریم سراغ بچگی شما. از بچگی فضای خونتون مهیا بوده برای فعالیت های علمی؟
بله، من حالا یه نکته خیلی مثبتی که از بچگی تا همین الان که 22 سالمه داشتم تو خونه، این بود که خیلی فضا باز بود برای من که بتونم روی تصمیم خودم پیش برم. و خب پدر و مادرم هر دو اهل مطالعه و کتاب بودن، و همین باعث می شد که این فضا ایجاد می شد که خب ما هم به سمت مطالعه بریم. و میگم این نکته‌ای که من میتونستم آزادانه تصمیم بگیرم، چه توی درس خوندنم چه حالا تصمیمات دیگه، خیلی کمک کرد بهم توی حالا از همون بچگی، از دوران ابتدایی هم حتی من برنامه‌ریزی واسه درس خوندنم با خودم بود. شاید خیلی خانواده در جریانم حتی نبود، صرفا کلیاتشو میدونن.
اهل اختراع و آزمایشات بچگی بودین؟
من بابام کاری الکترونیک داره و خب خیلی از بچگی خودش فنی بود. همین مسئله باعث شد که من یه زمانی ازم میپرسیدن که چی کار میخوای بشی، میگفتم میخوام مخترع بشم. درست. چون میدیدم که حالا چیزای توی الکترونیک چیزای مختلف با هم ترکیب میکنه و یه چیز به وجود میاد. خیلی واسم جذاب بود این مسئله، و از همون موقع با حالا مسئله فنی آشنا بودم.
خب دوران ابتداییتون راهنمایی مقطع دبیرستان شاگرد اول بودین؟
شاگرد اول نبودم، ولی جزء شاگردای اول بودم همیشه. حالا بیشتر، حالا شاید بیشتر توی ابتدایی و راهنمایی. نمیتونم بگم شاگرد اول بودم، توی درس شاید بهترین نبودم، جزء بهترین نبودم، ولی همیشه واسم مهم بود که توی فعالیتایی که تو مدرسه داریم خیلی فعال باشم، و هنوزم که هنوزه این چیزیه که واسم مهمه که بتونم فعالیتای حالا کنار درسمو داشته باشم، و این اصلا اون ابتدایی شروع شد.
آرزوی خانواده براتون چی بوده؟ چی هستش؟ مثلا دوست داشتن چه رشته‌ای شما انتخاب کنین؟
هیچ وقت تو بحث رشته شاید اونقدر آرزویی بگم نداشتم، بیشتر اون موفقیت من بود که واسه شون مهم بود. و همینم باعث شد که من توی انتخاب رشته تحصیلی واسه دانشگاه هم هیچ اصرار رو یا زوری از طرف اونا نداشتم، خودم تصمیم گرفتم که چه رشته‌ای برم، و همیشه هم حمایت شدن.
یعنی از ابتدا همین رشته مهندسی صنایع رو انتخاب کردین شما؟
من حالا ریاضی رو که با توجه به که دوست داشتم میدونستم، از دبیرستان وارد رشته ریاضی و فیزیک شدم. بعدش توی سال چهارم دبیرستان بود که حالا جو مدرسه ما خیلی، همه بچه‌ها خیلی درس خون بودن، و یه جوی بود که همه می‌خواستن مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، یه سری رشته‌های مشخصی رو برن. اینجا بود که من یه مقدار حالا با خودم فکر کردم که من واقعا چی دوست دارم.
درست.
و خارج از همه اون فضا، من حتی اون موقع نمیدونستم رشته مهندسی صنایع وجود داره، سال چهارم دبیرستان. من بابام خودش مدیریت بازرگانی خونده، توی صحبتایی که با هم داشتیم به رشته مدیریت، حالا بحث اقتصادی که داشتیم، یه مقدار علاقه‌مند شدم و رفتم سراغ بیشتر رشته مدیریتی، که بعدش با مهندسی صنایع آشنا شدم، که دیدم حالا ما تو مهندسی صنایع هم بخش صنعتی رو داریم، هم مسائل اقتصادی و مدیریتی داریم، و خیلی واسم جذاب شد. و همین شد که این رشته رو انتخاب کردم، و خیلی هم راضی بودم از انتخابم. و نکته جالب اینه که حالا من میگم شاید خیلی دیر تصمیم گرفتم که به این رشته بیام، ولی یه حمایت خیلی خوبی ازم شد و باعث شد که الانم توی دانشگاه نسبتا خوبی دارم درس میخونم. و
از دانشگاهتون بگین، دانشگاه علم و صنعت؟
بله بله، دانشگاه علم و صنعت خب جزء 4-5 دانشگاه برتر کشور محسوب میشه، خصوصا توی رشته مهندسی صنایع. به گفته خیلی ها جزء حالا شاید یکی دوتای اول محسوب میشه، به خاطر اساتید بسیار خوبی که توی این رشته ما توی دانشگاهمون داریم، و همین باعث شد که حالا من یه مقدار ترغیب شدم بیشتر برای رفتن به علم و صنعت. حالا از نظر مسائل درسی در کنارش مسائل رفاهی که ما داریم و فرصت هایی که حالا در اختیارمون قرار میدن که بتونیم یه مقدار با فضای صنعت و بازار کار هم آشنا بشیم، از این نظر دانشگاه واقعا خوبیه واسه من.
بعد به رشته شما به عنوان بازار کار مناسب میشه نگاه کرد؟
بله، اصلا یکی از دلایل خودم هم همین بود. صنایع رشته که شاید توی چند سال اخیر یه مقدار بهش توجه بیشتری داره میشه. حالا من یه مقدار بخوام صنایع رو توضیح بدم، صنایع همیشه با یه واژه خیلی کوتاهی بشه توصیفش کرد میشه بهینه‌سازی. همیشه اومده واسه اینکه بهینه‌سازی کنه توی هر جایی که حالا مرتبط با صنعت باشه و همین مسئله باعث میشه که شاید در گذشته خیلی احساس نیاز به صنایع نمیشد، چون اگه صنایع نباشه هم ما کار پیش میره خیلی وقتا، ولی خب صنایع اومده واسه اینکه بهینه‌سازی کنه و خب طبیعتاً تو بازار امروز این خیلی مسئله مهمیه. به همین خاطر امروزه شاید چند سالی شده که بیشتر داره توجه میشه به فارغ التحصیلین رشته مهندسی صنایع و به دلیل گستردگی هم که این رشته داره خدا رو شکر امروزه بازار کار خوبی واسش وجود داره.
خب الان خودتون چه فعالیتی انجام میدین؟
من خودم الان یه چند ماهی است که توی شرکت بازرگانی حالا مشغول به کار شدم و حالا هم بحث استراتژی رو که شروع کارمون بود و بعدش حالا تیکه تیکه افزایش پیدا کرد، هم توی قسمت بازاریابی یه مقدار وارد شدم حتی و الان هم همونجا مشغول به کارم تو قسمت حالا استراتژی و برنامه‌ریزی اون شرکت.
انشالله که موفق باشین. این رشته رو پیشنهاد میکنین به بچه‌هایی که الان در حال انتخاب هستن، میخوان ببینن که حالا چه راهی رو پیش بگیرن، چه رشته ای رو برن و انتخاب کنن و درش تحصیل کنن؟
درسته، من خودم همونطور گفتم با تحقیق این رشته رو پیدا کردم و طبیعتا الان اگه بخوام خودم پیشنهاد بدم این رشته رو واقعا پیشنهاد میدم به کسانی که الان بخوان انتخاب رشته کنن. البته خب نیاز به روحیه‌اش رو باید داشته باشن، یه مقدار شاید روحیه‌اش با دیگر مهندسی ها متفاوته، یه مقدار روحیه اکتیو بیشتری میخواد و ولی اگه علاقه من باشم به این رشته، هم رشته خوبیه، هم حالا از نظر دروسی که توش گفته خونده میشه هم خیلی جامع و هم همونطور گفتم بازار کار خوبی داره.
خیلی هم عالی. من الان میخوام سلام عرض کنم خدمت خانم موسوی، مادر محترم آقای امیر محمد گلکانی. حاج خانم سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشین، خیلی خوش آمدین.
سلامت باشین.
الان کیف میکنین پسرتون پروفسوره دیگه؟
بله بله، ما همیشه به امیر محمدمون افتخار میکردیم.
آخرین باری که تو بچگی دعوا کردین و زدینشون کی بوده؟
من واقعا ای محمد، من سه تا بچه دارم.
خدا حفظش.
ای محمد یه پسری که از اول انگار مرد بود، یعنی واقعا تمام فامیلا هم میگن یک پسر واقعا ایدئال خیلی خوب. اصلا یادم نمیاد از این سالی که کردی، اصلا یادم نمیاد که آخرین بار زده باشم.
نونای صبحونه رو همیشه ایشون میرفتن میگرفتن دیگه، بچه خوبی بودن، از صبح مثلا پا میشدن و بهتون کمک میکردن و خریدا رو انجام میدادن.
محله ما معمولا بیشتر دست این بود، ماستو کرد. این یادمه که کی رو میگفت، که میگفت میبرم سر کوچه تره بخرم برات بیارم مثلا. این یادمه. خب خیلی نونم، بله نونوایی هم میرفتن.
خب اگه شما میخواین با مادر صحبت کنین، سلام علیکی داشته باشین، بفرمایید.
سلام عزیزم.
سلام پسر نازم، خوبی
ان شاء الله؟ متشکرم، سلامت باشی. خیلی ممنون، سلامت باشی.
چند وقت ندیدین آقا امیر محمد رو؟
امیر محمد دو هفته پیش پنجشنبه جمعه اینجا بودم.
خب این دوریه فاصله چند ساله براتون سخت نیست؟
سخت بودن خب بالاخره یک محبتی هست، اما نه، من میبینم موفقیتش خیلی بیشتر از اینا میارزه. راضی میکنم خودم و میام ان شاء الله که موفق باشن هر جا که هستن و برشون دعا میکنم فقط.
ایشالله که همه جوان ها خوشبخت باشن، موفق باشن، جوان شما هم همینطور. الان آقای امیر محمد گلکانی همون پسریه که شما آرزوشو داشتی؟
راضی هم ازش، به عنوان مادر واقعا ازش راضی هم.
خدا حفظتون کنه.
سلامت
باشین. سلامت باشین. خیلی خوشحال شدیم از اینکه با شما صحبت کردیم. قربان شما، شبتون بخیر باشه. خدا حفظتون.
خدا حفظ شما. موفق باشین.
سلامت باشین. خب آقای گلکانی بریم سراغ دوران کنکورتون. از حال و هوای اون زمان بگین. چه سالی شما کنکور دادین؟
94.
94. خب بگین چجوری بوده؟
کنکور که خب واقعا یه بگم اتفاق تلخ شد تو زندگی همه هست که خب اکثر تجربه میکنیم این روزا، ولی خب من توی مدرسه بودم که خب خیلی بچه همه درس خون بودن، یه فضای رفاقتی خوبی هم توش وجود داشت، واسه همین حالا در کنار تمام سختی ها و مشغله هایی که داشت که واقعا یه فشار زیادی هم بود 3 سال حالا، ولی خب 1 سال آخرش خیلی بیشتر، ولی خب دوستای خوبی داشتم کنارم توی این مدت که خیلی بهم کمک کرد و در رأسشون قطعا مادر و پدرم که خیلی حمایتم کردن و بازم همون بسته این بود که آزاد بودم و حق داشتم خودم تصمیم بگیرم، این خیلی واسم کمک کرد. من یه چیز می‌خواستم بگم، حالا اون لحظه که مادرم زنگ زد اینم الان بگم، من حقیقتش اینه که حالا بدون هیچ بخوام شوافی انجام بدم، هر چی که دارم قطعا از دعای مامان بابامه و اینو بهش مطمئنم و هر موفقیتی که اگم رسیدم قطعا از دعای اون است.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بینا دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ، ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ناتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ناتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان روز گل میکنه غنچه رویا، اگر پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات، خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب، ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان.
ممنون که با ما همراه بودین. ادامه برنامه رو پی میگیریم با همکارم آقای حسین شریفی.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، متشکرم. از شما هم ممنونم که اومدید کنار ما بودید امشب. با ما باشید، هنوز پی میگیریم حرفامونو. خیابان فرصت، رادیو گفتگو با خانم پورشعبان. بحثمون رسید به اونجایی که رفتن دانشگاه، بعد گفتن خب مدیریت استراتژیک کیلو چند، بعد رفتن ارشد، رسیدن به یه درسی به اسم مدیریت استراتژیک.
البته در دبیرستان گفتم کیلوی چند.
آره،
باید مهندس بشم. آره. اونجا با درسی به اسم مدیریت استراتژیک آشنا شدم و عجیب غرق این درس شدم و غرق این حوزه، جوری که خواب و خوراک ازم گرفت. تصمیم گرفتم در مقطع دکترا تو حوزه مدیریت استراتژیک تحصیلاتم رو ادامه بدم و این اتفاق هم افتاد و تصمیم گرفتم که فیلد کاریم رو در حوزه مدیریت استراتژیک تعریف بکنم و این اتفاق هم افتاد. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما دانش آموزان رو به خودشون نزدیک کنیم، به علاقه های واقعیشون. بعضیاشون گاهن مهارت های زیادی دارن اما نمیدونن که علاقه شون چیه، یعنی تو چه حوزه‌ای کار بکنن موفق تر هستن، علی رغم تمام تست هایی که مشاوره های مدرسه ازشون میگیرن، روانشناسا ازشون میگیرن، ولی متاسفانه هیچ کدوم از اینها دانش آموزان رو به این سمت نمیبرن که بهشون در واقع نشون بدن که علاقمندی چیه و چه جوری باید در واقع این راهو ادامه بدن. اون چیزی که برای من خیلی مهمه، خیلی فیدبک خوبی داشته توی این دو سال، مصاحبه ای بوده که مدرسه از بچه‌ها گرفته و بعد برای من ارسال کردن بدون آگاهی من. قریب به اتفاقشون میگفتن که ما وقتی از کلاس میرفتیم بیرون یاد میگرفتیم چجوری و با یک نگاه جدید به مسائل نگاه کنیم. این نحوه نگاه جدید و نگاه‌های دیگه براشون خیلی در واقع برای مدرسه هم خیلی جالب بوده. همون اتفاقی که ما میخوایم بیفته. ما الان چیزی رو نمیخوایم یاد بدیم، ما فقط یاد میدیم که چطور یاد بگیرن. این برای ما از همه چیز مهمتره. و جسارت بهشون بدیم و بهشون بفهمونیم که انتخاب ها هزینه داره و باید جسارت بکنن و انتخاب بکنن. وقتی میخوان برن دنبال علاقشون، از یه جایی به بعد باید بهشون یاد بدیم که چطور در مقابل حرفای پدر مادر، نظرات پدر مادر، محترمانه روی حرف خودشون ایستادگی کنن. شاید توی دبیرستان زمان ایستادگی روی خیلی از مسائل نباشه و شاید ما باید خیلی از مقطع‌ها رو بگذرونیم. شاید واقعا باید یک لیسانسی بگیریم، نمیتونم، شاید واقعا لیسانسی باید بگیریم که بعد بفهمیم اشتباه کردیم. انتخابه، مهم اینه که ما انتخاب میکنیم، درست یا غلط نمیدونم، ولی انتخابه باعث میشه بعدن قدرت این رو پیدا بکنیم که دوباره مجدداً تصمیم بگیریم و مسیرمون رو ادامه بدیم. علاقه‌مندیه و پیدا کردن علاقه از همه چیز مهمتره. چیزی که خواب و خوراک رو ازت بگیره، چیزی که رویای شبت باشه، با تصویر این رویا بخوابی. اینها شعار نیست، بازورد نیست، اینها واقعیته، چیزیه که همه دارن و وقتی دنبالش هستی، وقتی این رویا رو داری میتونی بسازیش. ولی وقتی که چیزی برات اهمیتی نداشته باشه که تو کدوم گزینه، تو کدوم راه، به این معنی که خودتو نشناختی، خودتو پیدا نکردی. ما سعی میکنیم بچه ها رو به خودشون نزدیک کنیم و واقعا هم این اتفاق میفته و من خوشحالم.
چند تا بحث پیش میاد، یکی اون تخصص است و تخصصی شدن راه ها و مسیرهایی هست که پیش دانش آموز قرار میگیره، یکی بحث عدالت آموزشیه. به قول آقای پروفسور فدایی که دو هفته پیش مهمون ما بودن، میگو آقا من معلم دانشگاه خودم کارآفرینی بلد نیستم و یعنی میرفتم کار میکردم، نمیومدم درس بدم. این یه بحثه و یه بحث دیگه بحث عدالت آموزشیه. ما باید بپذیریم الان در کشورمون چند تا معلم برای کارآفرینی تربیت کردیم که بفرستیم توی مدرسه. آیا آن آموزشی که در تهران داده می شود با آموزشی که در هرمزگان داده می شود یکیه؟ اینها پرسش هایی که الان وجود داره و اینها به نظر من و به زعم من مهمترین چالش هاست آقای دکتر حسینی.
بله همینطوره، یعنی در واقع آموزش و پرورش، همونطور که نیاز رو شناسایی کرده، زیر ساخته و بسترهای لازم رو هم باید فراهم بکنه. یه قسمتی از این در واقع توی آموزش و پرورش باید یک سری فرصت یاددهی یادگیری به وجود بیاد که این فرصت یاددهی یادگیری در واقع توی اون محیط یادگیری اتفاق میفته، الزاماتی داره دیگه. یک بخشی از این الزامات در واقع اینه که کسی که به عنوان مربی و معلم میاد اونجا اون تخصص لازم رو داشته باشه. خب اگر نیست باید کم کم شروع بشه تو این دوره‌های ضمن خدمت معلم‌هایی که علاقه‌مندن به این حوزه کار بکنند یا فیلد تحصیلاتشون نزدیک به این حوزه. خب همونطور که میدونید همه معلم‌هایی که توی مدارس تدریس می‌کنن اینطوری نیست که همه فقط اونی که ریاضی می‌خونه دقیقاً ریاضی خونده، اونی که بعضی از موضوعات چون بین رشته‌ای میشه از چند تا رشته مختلف حضور دارن. یکیش آموزش مربی و معلمه که بسترش توی آموزش پرورش دوره‌های آموزش ضمن خدمته که اتفاقاً اخیراً دوره‌های آموزش یادگیری الکترونیکیش هم باب داره میشه که اونها فرصت‌های متنوعی رو ایجاد میکنه برای خود آموزش، این که ما چطور تسهیلگر خوبی برای همون اتفاقاتی که صحبت شد باشیم، چطور مربی خوبی باشیم. و یه جایی هم آموزش میخواد دیگه، چطور چیا رو بتونیم آموزش بدیم. و با یه قسمتیش محتوای آموزش یا در واقع اون کاریکولوم آموزشیه که باید طراحی بشه برای اون. یه قسمتش هم علاوه بر این که چی میخواد آموزش داده بشه، روش‌های آموزش و یادگیری که باید انجام بشه. مهمونای عزیز برنامه شما چون معلم هستن دارن انجام میدن، دونه دونه توی صحبت‌هاشون بود من استفاده میکنم، از همونا عرض میکنم. من داشتم قبل از برنامه نگاه میکردم که مثلا آموزش پرورش تو کشورهای مختلف، چند تا کشور نگاه کردم چجوری دارن این موضوع رو یاد میدن، ابزارهای یاددهیشون چیه. مثلا یه چند تایش رو خدمت شما عرض بکنم. هم آموزش رسمی بود، یعنی که معلمی بیاد بگه بچه‌ها کارآفرینی این است این است این است این است این است و اجزا رو بگه و فرایند رو توضیح بده. یه قسمتش سخنرانی بود، اینا جزء ابزارهایی بود که توی دنیا در استفاده میشه که ما یکی رو بیاریم صحبت بکنه، کارآفرینی رو بیاریم صحبت بکنه، یکی از فارغ التحصیلای همون مدرسه رو که رفته کسب و کار راه انداخته رو بیاریم صحبت بکنه، مدیر یه استارتاپی رو بیاریم صحبت بکنه. یه قسمتیش این، یه قسمتیش بازدید بود که ما ببریم اینا یه محیط مثلا تولیدی رو ببینن، یه استارتاپ رو از نزدیک ببینن. همه میگن فلان، حالا اسم نمیخوام ببرم، فلان استارتاپ که معروفه، هی داریم تکرارش میکنیم تو محیطای این چنینی، بریم اونو ببینیم چیکار دارن میکنن توش. بازدید یکی ازش بود، اردوهایی که از این ابزارها بود، اردوهایی که میتونن با طراحی درست بیان توی مسیری یه سری فرصت‌های تجربه اندوزی رو فراهم بکنن براش. مسابقه یکی از ابزارهای جدی بود، به ویژه وقتی تبدیل میشه مسابقه به جشنواره، از مدرسه میاد بیرون، میاد توی منطقه، میاد توی یک استان و میاد توی سطح ملی. این به قدری برای دانش آموزی که خواهناها رقابت بخشی از وجود اونه که میخواد خودشو نشون بده، این اونقدر برای این دانش آموز جذابه. حالا خوبه اگر ما یک جشنواره‌ای طراحی بکنیم که توی این فضا بیاد. داریم توی آموزش پرورش خودمون جشنواره‌های مختلف در حوزه‌های مختلف داریم که میتونه اینم یکی از اون مسیرها باشه. نشون دادن
خودتون پدرید.
بله.
کدوم یکی از این متدا به دردتون میخوره؟
من مهمترینش رو گذاشتم آخر سر بگم. دیدن فیلم یکیش بود، یکی از جدیترین، البته خودش شاید غیر جدی باشه، ولی یکی از مهمترین و جدیترین ابزارهای و روشهای آموزش که دنیا داره بهش توجه میکنه از دوره آموزش قبل از مدرسه که پری اسکول ادویکیشن میگن، از اون دوره و روش خیلی تمرکز داره، آموزش از طریق بازی هست. و این خیلی مهمه که توی یک بازی که طراحی شده برای که کانسپتی رو انتقالی که مفهومی رو انتقال بده به اون دانش آموز یا اون بچه‌ای که داره اون بازی رو انجام میده، از اون طریق انتقال بده. من آموزش پرورش آمریکا رو نگاه میکردم، میگفت نوشته بود که 3 تا محور اصلی رو ما داریم توی آموزش دنبال میکنیم، یکیش بازی بود. یعنی ما بازی‌های جدی و بازی های غیر جدی، بازی های فیزیکال، بازی های دیجیتال فرقی نمیکرد. بازی رو ما به عنوان یکی از محورهایی گذاشتیم که از طریق اون داریم یاد میدیم. همین مثلا موضوع تفکر سیستمی رو اونقدر بازی های هوشمندانه برای این تعریف شده، مثلا تناوب دین دست همه، یکی خودشو یهو پرت کنه اونور ببینه کل بچه‌ها همه دارن تکون میخورن که ما حواسمون باشه مثلا یه جزء میتونه روی این کله اینطوری اثر بذاره، و بازی های از این دست میتونه کمک بکنه واقعا به این که اون دانش آموز بتونه کم کم با مفاهیم آشنا بشه. این هم نباید همش آموزش رسمی باشه، چون زده میشه دانش آموز. دانش آموز الان آماده این نیست که به موضوعات و چالش های خیلی بزرگ
بکنه. ببینید مثلا شما میگین دانش آموز، من میگم که آدم بزرگسال.
بله.
چند سال الان مفهوم گیمیفیکیشن یک مفهوم بزرگ گسترده‌ای شده که اتفاقا از یک کمپانی آغاز شد که مالکانش ایرانی ها و هندی ها بودن، بعد در واقع این بازیکاری، بازی‌انگاری توی این کمپانی اولین بار مطرح شد، بعد یک جلوه جهانی به خودش گرفت و حالا مثلا توی یک کشوری مثل ایران هم به نظر میرسه که با توجه به روحیه آدم ها، با توجه به اون نوع تربیتی که ماها داریم خوب جواب میده.
بله بله همینطوره. من جمع‌بندی بکنم این که خلاصه مجموعی از این اقدامات، هم از این که اون محتوای آموزشی چی باشه، اون محیط یادگیری چی باشه، طبیعتا جایی که میخواد با بازی یک مفهومی به دانش آموز انتقال داده بشه سر کلاس پشت میز لزوما نیست دیگه، مثلا اون محیطی که هم به لحاظ فیزیکی هم به لحاظ امکاناتی که لازمه برای اینکه دانش آموز بیاد توی اون فضا قرار بگیره، از بازدیدش، اردوش، مسابقهش، سخنرانیش، آموزش رسمیش، اینا در واقع باید فراهم بشه. یکی از اون چیزایی که توی این در واقع سیستم باید درست بشینه همون تخصص اون مربیه که میخواد بیاد حالا نخ تسبیح اینها بشه، که اینا رو بتونه کنار هم بشینه خودش، برای اینکه بتونه یک دانش آموز با انگیزه و با نشاط تربیت بکنه اول خودش باید با انگیزه و با نشاط باشه، و جمع ایناست که میتونه در واقع آموزش برایش تدبیر بکنه، فکری برای اینها بکنه، اینا رو با هدف و نظاممند کنار هم بذاره، نه اینکه حالا چون وظیفه‌ای به عهده مدارس گذاشته شده اونا فقط بخوان رفع تکلیفی بکنن، بلکه هم نظم و استمرار داشته باشه، هم هدف داشته باشه که بتونن این در واقع مسیر رو توی اون نقطه اصلی خودش برسونن.
میخوام حالا یه بحث دیگه ای رو مطرح بکنیم و در موردش حرف بزنیم، و اون هم بحث حالا همون تخصص است. این تخصص و این مسیریابی تخصصی رو آقای کرامتی چه شکلی یاد میدین شما؟
من اگر اجازه بدین قبل اینکه وارد این بحث بشیم چند تا نکته رو یادداشت کردم از صحبت‌های دکتر.
بله.
ببینید توی همین بحث جنبندی که فرمودید، این اقدامات‌ها نیاز داره به این که ما یک آموزش پرورش پویا داشته باشیم، یعنی قبول بکنن که یک سری تغییرات رو انجام بدن که اتفاقات خوب بیفته تو حوزه آموزش، و هم مطلبی که شما اشاره فرمودین بابت همین مربی‌ها و متخصص‌هایی که بتونن به بچه‌ها کمک کنن. ببین من یه خاطره بگم بهتون، ما توی یه مقطعی الحمدلله، حالا ما هی داریم نکات منفی میگیم، مثبتاش هم خیلی هستا.
بله.
الان اشاره میکنم بهتون، ما توی مقطعی 4 سال پیش که میخواستیم بریم توی یک مدارسی بگیم آقا ما یه همچین کارایی میکنیم با بچه‌ها، این آموزشا رو می‌خوایم بدیم، این اتفاقات خوب بیفته، بچه‌ها حالشون خوب بشه، بیان از این محیط 0 و 100 و ربات گونه کلاس‌ها که یه چیزو حفظ بکنن، بیان بیان بکنن، خارج بشن، بیان خودشون یه چیز خلق بکنن.